بسم الله الرحمن الرحيم فبك نستعين إنه خير ناصر المعين فصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرت در رابطه با تحلیل انحرافی که گروه جملی ها به خصوص طلحه و زبیر گرفتار شده بودند فرمایشاتی فرمودند، رسیدیم به اینجا که فرمودند که شما به صفت شیفتگان به دنیا گرفتار اومدید و همین باعث شد که در این جنگ روبروی ولی معصوم خودتون بایست. بعد فرمودن که سترنی انکم جلباب و دین، پرده های دین باعث شد که شما منو نتونید ببینید، یعنی اون نوری که اجازه به من نمیدید تا همسنگ شما با شما برخورد کنم وسیله ای شده است که شما فکر کنین که حق با شماست، که بحثش تا حد اون جلسه گذشت. تذکرن فرمایشی که یکی از عزیزان فرمودند رو طرح کنم و به بحث بعدی حضرت بپردازیم. یعنی امیرالمومنین با این حیایی که در دل دین حضرت رو پوشونده است امیرالمومنینند، یا منهای این که امیرالمومنین دیگه نیست، امام یعنی اون نور مقدسی که این مجموعه به وجود آورده است، یعنی شخصی با پوشش ها و پرده های دین. یعنی خب پرده دین برد عقب دیگه امام نیست، نه تصورش معنی نمیده. اما این نکته خوبیه که گاهی ما فکر کنیم که مثلا خب ما مثل دقلکاران با دقلکاران برخورد کنیم، پس اون حیا و پوشش دین که ما را جاودانه می کند که پس دیگه چی میشه؟ امیرالمومنین برای همه بشریت در همه تاریخ یک نور فعال هدایت است. ولی شما اونایی که شیعه امیرالمومنین هم نیستن یه ذره معاویه رقیبش رو قبول دارن؟ هیچ بشری چه بد چه خوب معاویه رو قبول نداره. چرا؟ چون که معاویه فقط برای حالا تو همین لحظه برای اشباع همین هوس زندگی میکنه، این که حالا همه پرده هام دریده بشه، همه دین رو پرده هاشو بدرد چیزی نمیشه، چون چیزی نیست معاویه که بخواد چیزی بشه. اون بحثایی که گذشت دیگه تکرار نکنه. این فراز عجیبی که عرض کردم اون جلسه قبل از اون جلسه که هم دلم در تب و تاب این فرازه، هم اون فرازی که بحث شده نمیشد ازش بگذریم. در این فراز بعدی حضرت می‌فرمان بسرنیکم صدق و نیه. صدق نیت من رو نسبت به شما بصیر کرده است، این ظاهر فرمایش حضرت. صدق نیم که مشخص است، یعنی فقط خدا. صدق نیه یعنی فقط به خدا فکر کردن و برای خدا عمل کردن، شدن صدق نیه. یعنی در نیت الهی چیز دیگه‌ای را وارد نکردن. خب ظاهرش مشخصه. بعد حضرت می‌فرماند که اون چه باعث شده است من خوب شما را ببینم، ارزیابی کنم، گول نخورم، کوتا نیام، تحت تأثیر قرار نگیرم، یه ذره امتیازتون ندم، اینه که خوب میبینم شما را. چرا خوب میبینم؟ برای صدق نیت. یعنی خدا خواهی و خدا بینی باعث شده است که من بصیر بشم. پس حضرت یک قاعده ای را برای همه بشریت گفتن که خودشون نمونه تام و تمامشونن. قصه خودشون رو به عنوان مظهر بصیرت به جهت صدق نیت مطرح میکنن. بعد میشن یه قاعده. قاعده اینه که هر کس به اندازه ای که نیتش خالص است بصیر است، یک. و هر کس به اندازه ای که بصیر است مفید است. گاهی اینجا یه شبهه پیش میاد، خوبه همینجا عرض کنم. ببینین آقا، اگه دیدید که من خیلی خوب حرف میزنم، مثلا برفرض خوبم میفهمم ولی بی ارزم، مطمئن باشید که خوب نمیفهمم. فهم اگر کامل شد، انسان در عملم کامل میشه. یعنی فرق امام رحمت الله علیه و بعضی از بزرگان که همه نور چشم مان، در این نیست که امام مثلا راست اون بزرگان میفهمه فقط شجاعتره، نه، امام چون کاملتر میفهمه یکی از شرایط فهمم شجاعت میشه. حالا این دختر روشن بشه. بصیرت چهره تامش امیرالمومنین است. امیرالمومنین چرا بصیر کامل است و بصیر ناقص نیست؟ برای اینکه فقط یک آدمی نیست که خیلی بفهمه اما شمشیر نداشته باشه. اون که شمشیر ندارد کامل هم نمیفهمه، یعنی کامل بصیر نیست، نمیتونه این شمشیر را به چرخونه تو سر کی بزنه. مگه امام رحمت الله علیه زورشون مثلا بیشتر از مثلا عزیزان بودن که اونا خب خیلی اهل مطالعه، اهل فکر، اهل درس بودن. خب امامم اهل فکر و درس و بحث بودن. امام به اصطلاح خودمون عزیزان فرموده بودن بعضن که امام شجاعتش بیشتر است. شجاعت از سر بصیرت هست یا زور بازو؟ شجاعت یکی از نمونه های بصیرت هست. اگه نه امام که زورشون از بقیه، زور بدنشون که بیشتر نبود است که. اگه دیدین که بعضیا میگن آقا اینا فهمشون خوبه، کاربردی یا به شکل کاربردی ضعیفن، اینا به همون اندازه بصیرتشون کمه. اگه دیدین یه رئیسی و یه مدیری داریم که خوب آدمی است ولی در مقابل بدی جدی نیست، این خوب آدمی است با بصیرت کمتر نسبت به اون که میشناسه حقیقت ها و جدی در مقابل انحراف برخورد میکنه. اونجا که باید برخورد کنه، ما امیرالمومنه یا آدم تند عصبانی که نمیدونیم که. این نکته است که بصیرت جامع است، بصیرت ناقص بصیرت ناقص است. یعنی اگر کسی باید حاکم جامعه مسلمین باشه که فقط خوب آدمی است ولی قاطع نیست مثل امیرالمومنین، این ناقص است از نظر بصیرت. از موضوع خارج نشیم، برگردیم به اصل حرفمون و اون اینه که رابطه تنگاتنگ شدیدی بین صدق نیت و بصیرت هست. این اصلا خیلی عالی است. یعنی یه سنت بزرگی را حضرت دارن به ما گوشزد میکنن. من یه مثال عموماً میزنم خدمت عزیزان، دوباره هم میزنم تا این اول روشن بشه تا بحث رشدش انشالله پیدا بشه. شما اگر میخواید برید تهران، اگر که نه نمیدونید کجا برید، فقط دلتون میخواد یه جای برید، حالا یکی بیاد بگه آقا یه ماشین پیدا شده میخواییم بریم فعلا شیراز، برو بریم. حالا وسط را یکی بگه میدونی یا نه اصلا بیا بریم همدان، برو. وسط رای همدان یکی بگه نه اصلا بیا بریم اصلا میخواییم بریم مشهد، برو بریم. خب این آدم رو در نظر بگیرید، این آدم چه راهی براش راه غلط هست و بیراهه؟ مثلا بیراهه نمیشناسه، چون نمیدونه کجا بره که اگه اونجا نره بیراه حساب بشه. اما اگه کسی میخوا بره تهران، یعنی الان مطمئنن کارش اینه که بره تهران، حالا یکی بگه که آقا بیا بریم شیراز، نمیخوام، بیراه هست شیراز رفتن برا من، چون من راه مشخصه، افق کارم مشخصه. یعنی اگر کسی مقصد نداشته باشد اصلا بیراه با راه براش فرق نمی کنه. هم راه راهش نیست، هم بیراه بیراه براش نیست. خب حالا عکسش، اگه کسی هدف داشته باشه و هدفش هم حقیقی باشه، دروغ نباشه، هدف هر کسی قرب الله است، بقیه همه یا هدف متوسط است یا هدف بیراهه. شما نماز خوندن هم هدفتون نیست، چرا؟ شما تو نماز هم میفرمان که چی؟ خدمت حضرت حق قربتن الله. یعنی نماز هدف متوسط ماست، عدالت هدف متوسط نهضت انبیاست. تو قرآن میگین چی؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یعنی خدا میفرماد جن و انس رو خلق کردیم برای عبادت، ولی بعد میفرماد عبادت را برای یقین، و عبد ربک حتی یأتیک الیقین. یعنی عبادت هدف متوسط است، یقین هدف نهایی است. یقین یعنی چی؟ یعنی روز رو رو در حضرت حق، یقین یعنی این که بی پرده با حضرت حق روبرو شدن، یقین یعنی قرب. خب پس هدف اصلی اصلی ما قرب الله است، خدا خواستن است و در خلوت و جلوت با خدا بودن. حالا هر کس به اندازه ای که به این هدف نزدیکه بصیر است، بصیر به تمام معنا، یعنی هم در عمل هم در تفکر بصیر است، هم میدونه که چطوری فکر کنه، هم میدونه چطوری عمل کنه، هم میتونه کیا بزنه، هم میدونه کیا دوست داشته باشه، هم بصیر است، دشمن را میفهمد و باش دشمنی میکنه و بصیره، دوست را میفهمد و باش دوستی میکنه. بصیر واقعی کسی است که مقصدش واقعی باشد، مقصد واقعی خداست، بقیه مقصدها یا متوسط است یا دروغ است. یکی مقصدش این باشه که 6 تا خونه داشته باشه، خب خونه که یعنی آجر، آجرم که یعنی سنگ، سنگم که یعنی اونا که ریختست تو خیابون، به من چه؟ پیش من نیست. مثلا اگه من 6 تا خونه داشته باشم، پیش من است یا تو کوچه است؟ تو کوچه که ربطی به من نداره، این که نمیشه مقصد من. این آجره که من میشه بغل کنم بیارم تو قلبم، منم قلبمم، بدن من نمیشه مقصد من باشه، چون من بدنم هم نیستم، چه برسه آجورا بشه مقصد من. این یه هدف دروغه. پس بسی یکی میگه آقا ما خیلی هوشیاری، چطور اینقدر خیلی هوشیار؟ هیچی. امروز میفهمیم که بعد عید ضریب تورم اینقدر است، آجورا اینقدر گرون میشه، یکی 5 زار میذارن رو آجورا، 2 میلیون آجر، 1 میلیون پول توشه اگه حالا بخری. خیلی باهوشی. باهوشی در چی؟ در بیهوشی. اصلا کلش بیهوشی است که تو مقصد و معواد و قبله قلبت اینا بشه. حالا یه وقت از یکی علم اقتصاد دارد کناره، ما کت میپوشیم، اما قربونه کت که نمیریم که، دنیا رو به عنوان ابزار حیات داشتن و اصلا بحث ما نیست. کی انسان بصیرتش کور میشه؟ وقتی که غیر خدا مقصد و مقصودش باشه. یه قاعده است. حالا در این رابطه یه مقداری باید حرف داشته باشیم، فکر کنیم. اصلش که مشخص شد که آقا ما گاهی چون مقصدمون مجازی است و یا دروغ است، بصیرتمون دروغ است. یعنی حیله را اسمش را گذاشتیم چی؟ بصیرت و عقل. از امام معصوم پرسیدن اون چه معاویه داشت چی بود؟ بالاخره معاویه آدم زرنگی بود، زرنگتر از زرنگ. فرمودن نکرا بود، شیطنت بود، همون چیزی که شیطان داره. شیطان خیلی زرنگی است، اما بیچاره ته کار آخرش چی؟ آخرش مغز جهنم است. این زرنگی که ما را میبره جهنم کجا؟ اون بصیرتی که امیرالمومنین را میبره بهش کجا؟ پیامبر را میخواستن به پیامبر تهمت بزنن، میگفتن اوزنون، هو اوزنون، یعنی این ساده است، زود تحت تأثیر قرار میگیره. حالا به نظر شما ما خیلی زرنگ باشیم، همه را بدبین باشیم، به همه بدبین باشیم، همه را دروغگو بدونیم که یهو کلا سرمون نره، این زرنگیه؟ یا اینکه نه آقا مواظب باشیم که حق یه مرتبه گم نشه. گاهی ما از ترس اینکه زرنگیمون از دست برد و کلا سرمون نره، کل حقا را میگم آقا دروغ است، باطل است. خب این یعنی همین هم که گاهی دقت کنیم در چشم اهل دنیا مذهبی ها عموما آدم های ساده میزنن. مذهبی ها سادن یا بصیرتشون باعث میشه که خیلی بیجا بدبین نباشن. در روایت داریم که وای به حالتون اگر این گداها راست بگن. که دعوت نمیان دروغ میگن که آقا ما یه مریض داریم و اینم نسخه شده، یه کلکای سر هم میکنن، بعد شاورید از شما پول بسه، از او پول بسه، یه آقای پاشا میبنده، دستش هم بنده، من چند تا بچه فقیر دارم. خب شما هم میگه خب باش، یا راست میگه یا دروغ میگه. اگه راست میگه که خب ما همینقدر که میتونیم کمک کنیم، اگر هم دروغ میگه خودش میتونه. میفرماد وای به حال اگه راست بگید، اگه راست بگید که باید تمام مایحتاج حقیقیش را برآورده کنید. الحمدلله که اکثرا دروغ میگن که با یه 50 تومن راضی میشن. یعنی یکی بگه نه آقا کلا سرت رفت، 50 تومن ازت دست، الحمدلله الحمدلله. یعنی شما میگین خیلی زرنگی مثلا شما، که نه آقا من میرم دنبالش ببینم راست میگن. باب تو بیکاری، باب 50 تومن بدیش راحت که خودت چی میشه اگر که راست بگه، که خودش با 50 تومن راضی شد الحمدلله، نگو آقا من روز قیامت جلو ده میگیرم با من 50 تومن مثلا حل میشه. اگرم دروغ میگه که الحمدلله ما دادیم و راحت شدیم. اینه که گاهی در روایت، باز داریم روایت خیلی خوبیه، من خیلی وقت است گیر نیوردم، یه بار دیدم میفرماد مومن ساده گول میخوره اما ذلیل نمیشه. روش بعدش الله اگه گیر آوردین روایت برای من هم دوباره بیاد، که اینا میخوام حالا از وقتمون بیشتر میخوام استفاده کنیم، اما این نکته رو باز داشته باشید که پس بریم تو فکر. هر کس حقیقت را به اندازه ای که میخواد عزیزان بصیر است، بصیر است، هرچند که بقیه در کوری نمی فهمن که کی بصیر است کی بصیر نیست. شما چیکار به این دارید؟ خیلی با بحث باز می شد. یعنی بعضیا فکر کردن امیرالمومنین مثلا ساده است، مثلا خلیفه اول و دوم، به خصوص دومی خیلی زرنگ است. این حرفا یعنی چه؟ کی زرنگه؟ حضرت میبیند مثل دومیه شدن یعنی آتش زدن به زندگی. جالبه یه نکتهی براتون همینجا بگم، عجب ظرایفی تو تاریخ اسلام هست. این روایت همتون شنیدین که هر کس به اندازه حسنهی که تو دنیا انجام بده یه درخت در بهشتش میکاره. اینو حضرت فرمودن. دومیه بلند شد و گفت آقا پس خیلی ما درخت تو بهش پیدا میکنیم. حضرت فرمودن اگه آتیش نزنیم. به نظر شما اگه امیرالمومنین بلند شده بودن همین سوال کرده بودن همین جواب رو بهشون میدنن؟ من فکر نمی کنم. یعنی به دومیه دارن میگن که تو آتش میزنی، بصیر نیستی، زرنگ هستی به این معنای روزش، اما بصیر نیست. هنوز ول نمی کنم چون فکر کنم هنوز مسئله مبهمه. شما اول مسئله رو با خودتون حل کنید. قبول کردید که حقیقی ترین واقعیت خداست، بقیه هرچی هستن خب مخلوق خدا، از خدا. خب پس قبول دارین غیر خدا هر چیزی را، نه در رابطه با خدا، و شما به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست بحثش جداست، نه، هر چیزی غیر خدا و نه در رابطه با خدا اگر ذهن و قلب شما را جلب کرد، شما را در کوری قرار میده، در بی‌بصیرتی. با صبر کنید. پس اول مسئله را با خودتون حل کنید که کی بصیری. ما گاهی به خودمون اصلا شک داریم کی بصیری، به اندازه‌ای که خدا بخوایم. حالا عکسش، رفیق بصیر کدومند؟ یه وقت اسم نمی، گاهی بعضی ها میگن که آقا این آدم شارلاتان زرنگیست، اگه باش رفیق بشیم همه چیزا رو میدونه، کلا سر ما نمیره. اولین کلا سرت همین که با این رفیق بشی. آخه کی آدمه؟ یا بعضی هم میگن خواهرم اصلا، گاهی اصلا تو مدارس و روزا ما مدرسه دخترونا و پسرونا، دخترونا این زمان شاه خب تو دفتر طوری بود که هم مردا با زنه توی دفتر بودن، یه مصیبتی بود. گاهی مثلا زنها، یه اون زنها اون چنانی طرفدار یکی بودن که آخرین مودا میشناخ، خیلی مثلا اون دورش میچرخید. چرا؟ بگه این همه چی میدونه دیگه، ما با این رفیق بشیم از دنیا عقب نمیفتیم. خب همین که بخوایم با این رفیق بشید عقبی؟ این خطرات برای ما هست. نه میگه آقا نه، تو امور آخرت اینا با روحانی و اهل دین و اینا، اما تو دنیا اینا زرنگن. خب اینا که ته چاند، خب معاویه چه فایده؟ واقعا معاویه و عمرو عاص زرنگ بودن، ما چه فایده؟ پس این که من میگم هنوز ما با خودمون و بر رفقامون مسئله را حل نکردیم تو اینه، نه آقا والا زرعی نیستن، هیچی زرعی نیستن، همین که خدا را ول کردن غیر خدا را گرفتن، این نشونه بی عقلیشونه. چه خدا عقل که داشته باشید، کیه که تمام عالم دست اونست و اون همه عالم را خلق کرده و خودش همه کمالات است؟ خب خدا. پس هر چیز غیر خدا را اصل گرفتن از بیعقلی است. آدم بیعقلم که کار ازش نمیاد، کار به سلامت نمیبره. کم که نمونه ندارید که. شما از آدمای طایفه خودتون بگیرید، از همسایه هاتون بگیرید، ببینید این زرنگا چقدر بدبختند. خب بدبختی بیش از این که آدم مثلا به یه 2-3 میلیون آجر پوز میدید، آخه که نشد عقل، این وهم است دیگه. آن کس در صدق نیت هست و فقط با حق معامله کرده است، راز روزان و شبان را می شناسد. واقعا حالا می رسیم چون جمله بعدیشون همینه. حضرت می فرمان من در جاده گمراهی شما ایستادم، آدرم سنن حق را به شما می گم. شما دارین در یه جاده‌ای که به سوی نابودی میره حرکت میکنی، من تو همین جاده واستادم. اقم تلکم علا سنن الحق فی جواد المزله. جواد یعنی جاده خیلی بزرگ، جمع جاده. میفهمون من آقا دارم سنن حق برای شما میگم که آقا قاعده بودن در این مسیر نابودی است. این رمز این که چی چی میشه، چرا اینجور میشه، این مسیر به کجا میکشه، این رمز و رازه را کی میدونید؟ هر کسی؟ یا اون که در صدق نیت هست رمز و رازه روزان و شبانه میدونه؟ خواهش میکنم که رو این قضیه فکر کنید. غیر حق خواستن ضرر برای خودمون و بقیه. شما تو این جریانای سیاسی به خصوص خوب امروزه خوب میتونین لمس کنی که اونایی که به هر بهونه ای غیر حقا میخوان، حتی ممکنه است کلمه حقی بگه، به نام طرفداری از ولایت حرف بزنه، ولی نفسانیت دارند نه برای خدا. حالا عرض میکنیم انگار اشاره داریم این آقا هم برای خود. چقدر افراد بودن که از ولایت، از ولی فقیه، از انقلاب سرخورده شدن برای طرفداران بیعقل بدون نیت خالص طرفدار انقلاب. امر به معروف، امر معروف، امر به معروف یعنی من خودم رو بر شما تحمیل کنم یا تذکر بدم که آقا حکم خدا را بپا. گاهی ما امر به معروف هامون تحمیل خودمون به بقیه بوده است. خب وقت به نظر شما یه آدمی که دنبال حق است منو میخواد یا نمیخواد؟ خب منو نمیخواد، با من قهر میکنه. وقت عملا یه جوری با من قهر میکنه که با دینم قهر کرده است. بعدا ما فکر میکنیم که ما خیلی خوب کاری کردیم. هر جا که جز حق مطرح باشه ما خودمون رو بقیه رو به آتش میکشیم. اینا خیلی مواظب باشین. داریم نمونه هایی داریم تو زندگیمون که به اسم دفاع از اسلام چون خودمون مطرح بوده، نه خدا، هم خودمون رو به آتش دوچار کردیم هم بقیه رو. داستان ها دارن بزرگان تو این قضیه. از برای چاره این خوف ها آمدن در هر نمازی اهدنا. گفت برای این که شما گاهی فکر میکنین دارید خوبی میکنین و بدی میکنین، تو هر نماز لوه میزنین به خدا که چی؟ اهدنا الصراط المستقیم. خواجه پندارد که طاعت میکنه، بی خبر که از معصیت جان میکنه. گاهی وقتا داره پدر مردم رو در میاره، اسمش هم هست که برا خدا. خب برا خدا عقلم باید داشته باشی. اسمش برا خدا نباشه، تمام رسمش برا خدا باشه. من همینجا میخوام از فرمایشات حضرت خیلی استفاده کنم، حیف که عرصه هنوز فرصت کافی نیست، که خدا میدونه عزیزان به اندازه‌ای که نیتمون خالص بشه به قدر پرده ها قشنگ میره عقب. اصلا میبینید که نه نمیشه دنبال این آقا را افتاد، میبینید که نه این راه راهیست که اسمش خداست و عکسش، اون چنان پرده عقب میره که آدم نه این حق میگه واقعا. چی شد؟ یعنی مگه جز این بود که ملتی که انگیزشون خدا بود این انقلاب و امام و یه جور دیگه باش دست دادند؟ دلی برای این که مدرن تر از این بشن که هستن اومدن کنار امام، با امام گفتن مرگ بر شاه. ولی امام گفت مرگ بر شاه که خدا حاکم بشه، اینا گفتن مرگ بر شاه که کشور به اروپا نزدیکتر بشه. الان مگه نمی‌بینید بس یا انقلاب را به اندازه ای که از غرب عقب نیفتد انقلاب میدونن؟ اینا چه ربط به امام داره؟ اینا بصیر نیستن؟ اینا دیروز با امام رفیق بودن، فرداش هم با امام دشمن شدن؟ عرض کردم باز دیشب، من به شما به یقین بگم که آیندم یه عده هستن همینطور که بنی صدر و قدس زاده جلوی انقلاب واسد، حتما جلوی انقلاب واسد، بایدم واسد. انقلابی که جز به خدا فکر نمی کنه باید کسانی که منیتشون را میخوان توی انقلاب فر بکنند بتونه پس بزنه. قربون خاک پای این انقلاب من میرم که تونست بنی صدر و قطب زاده ها را پس بزنه. وای به وقتی که تو دل این انقلاب قطب زاده ها و بنی صدر ها بودند و توبه هم نکرده بودند، که بحثش را جای دیگه میکنیم. طور نیست فوج بیان تو انقلاب افاجا، ولی فسبه به حمد ربک و استغفر و انه کان توابا، پیغمبر بیان ولی جهتشون جهت تو بشه، نه اینکه جهت تو رو هم بخوان جهت خودشون کنن، که مثلا امامم باید ما را به دروازه های تمدن بزرگ برسونه. اون که همون شاست، ما شاه را رونه کردیم که خودمون تونتر از شاه ما را به دروازه ها رسون، ما به خود شهر برسیم. این که نشد انقلابی که بحث خیلی میبرد، اصلا من نمیخوام حالا این بحث باز کنم. شما اولین مشکل که باید از من بخوای اینه که اگه ما مثل اروپا بشیم نجات پیدا کردیم، یا انقلاب اسلامی اومده است در دنیایی که بشر به فلاکت افتاده است ما را بالاتر ببره. به قول میشل فوکو میگه انقلاب اسلامی برگشت به هویت اسلامی ملتی است که اینها از غرب سر خوردن. این پدر و پسر 50 سال میخواستن غربا تو سر ما بزنن، گفتن چادرادونا بردارید کلا بذارید و نمیدونم این چیزا. ملت ما از هویت اسلامیشون دفاع کردند یا میخواستن غربی تر بشن؟ حالا همینجا شما حساب کنید. میگند من شنیدم، خدا رحمت کنه شهید مطهری، گفته بودن که وقتی که بنی صدر و امام اینا از هواپیما اومدن پایین، شهید مطهری فرموده بودن که من همین که دست بنی صدر رو گرفتم به اصطلاح دست دادم، حس کردم شیطون دستش تو دستم است. من نظرم اسم میشید، یعنی یه روح بصیری مثل شهید مطهری که بنده خوب میبینم شما میبینید، جز خدا تو قلبش نبود، مسلم این مرد میفهمد که این دقل کارش. ببینید آدمی که بصیر شد زود میفهمه، فقط البته این براتون سوال است که آقای مطهری مسئول بودن که اونجا داده بیداده بذارن زمین یا بذارن یواش یواش این ناخالصی ها با نور مطهری امام از انقلاب حذف بشن. ممکنه شما همین حالا بگوید آیا کسایی نیستن که میفهمند یه ناخالصی ها یه خیلی ناخالص شیطانی تو انقلاب هست؟ چرا والا؟ ولی راش چیه؟ راش نیست یواش یواش مردم روش کنن و اینا حذف بشن یا اینا رو بگیرن بذارن کنار تا مردم بعد بگن عجب خوب آدمایی بودن مقدسین رو گذاشتن کنار. این یه روش عزیزیست که امام یاد من و شما دار. آقای موسوی نخست وزیر اسبق رفقای ما میگفتن آقای بازرگان قبل از انقلاب اومد انگلستان، اومد آمریکا، میگفت ما رفتیم به استقبالش، میگفت آقای موسوی عروض ما را دعوا کرد که آخه اینا آدمن که شما میرین به استقبالشون. تازه نمیخوام بگم خیلی همان آقای موسوی بصیر بودا، نه یه همون یه ذره که با حق بود و روحانیت بود انصافم بود. شما میدین به مجردی هم که اون که انقلاب شد خب با شهید بهشتی اینا بودند و یه روحیه خوبی داشتن. میبینیم رفیق ما به ما گفت عجب عروض ما را دعوا میکرد که اینا کسن که رفتین دنبالشون. ولی شما دقت کردید امام خودشون فهمدن من از اولم مخالف بودم که شورای انقلاب پیشنهاد کرد که آقای بازرگان بشه نخست وزیر موقت. خودشون فهمدن من از اولم مخالف بودم. ولی راه چیه که بگن نه آقا بذارش کنار؟ بازرگان اومد خراب کرد، با برژینسکی ارتباط پیدا کرد، ما را به آمریکا فروخ، بعدم خودش استفاده داد. حالا بعضی ها نمیگن آقا اون عجب چیزی بود. یعنی غیر این روش اگه بود که مردم به یه بصیرت برسند و اینا را حس کنند، اینا قدیسان می شدند. این روشش ما فکر نکنیم که بزرگان ما نمی دونند. راش این است که ما بدونیم تا کار حل بشه. بعضی دوستان میگن آقا چرا یه فکری نمی کنن؟ خب ما باید یه فکری بکنیم. ما تا ملتمون بصیر نشن نمیتونیم ناخالصی های این انقلاب را از بین ببریم. و بصیر شدنم یه راویش در نداره، خدا خواستن مطلقاً، البته لوازمی دارد خدا خواستن، خدا خواستن منهای امام خواستن و اسلام خواستن و انقلاب اسلام خواستن دروغه. البته در نیت خالص است که سرچشمه های روح با اعماق سنن الهی در ارتباط قرار می گیرد و پیچ و تاب های روبهان هیچ چیزی را از منظر حقیقت بین صاحبان نیت خالص پنهان نمی کنه. خود دانی، منم خود دانی، بنده می دونم هرچی بدبخته است سر بی خلوصی بنده است. پیچ و تابهای روبهان نیت خالص دارها را نمی تونه گول بزنه. شما از خودتون میپرسید که قاعده این که این خونواده نابود شد، این نابود نشد، این بهش فرصت داده شد، این نشد، قاعدش چیه؟ سننی که در این عالم جاریست ریشش کجاست؟ ریشش پرده عقب رفتنست با نیت خالص. شما خودتون دیدین ما کسایی داریم که آنچه در آینه جوان بینه پیر در خشت خام آن بینه، در دل انگور می را دیدن بعضیا. بعضیا وقتی می شد بوش هوا رفت می فرماد ای می شد، بعضیا تو می فرماد این انگور سرکه بشو نیست می میشه. حضرت بالای منبر مکوفه میگن مردم جلو گنده شکم گنده میاد بر شما حکومت میکنه، بکشیدش. نمیکشیدش. معاویه را میگه اعشاء باهلی پا منبر حضرت نشسته میگه آقا اینا که شما میگوید که به خرافه شبیه است، اینا چیه میگوید؟ اگه میشه حضرت میفرمان اسمت چیه؟ میگه اعشاء. میگن میبینمت که سردا میبرند و ریشت رو با همون خونت رنگی میکنه. حالا یه جوون است، ظاهرا ابو حمزه سمالی است، میگه خودم جریان دنبال کردم همین قضیه رو دیدم. در دل انگور می را دیده. اینا چیزی نیست تازه تو فرمایشات حضرت به امام حسن. من مفصل تر عرض کردم ما تو هنر امیرالمومنین نه این نمیبینیم که میگن که آقا فردا چه حادثه ای پیش میاد. ما هنر امیرالمومنین نمیبینیم که قاعده های کل حیات را دارن به ما نشون میدن. یه قاعده خیلی بزرگ است، بسری نکم صدق النیه. میگن بیان یه قاعده بهتون بدم عزیزان، به اندازه ای که نیتتون خالص است و جز خدا نمیخواهید بصیر میشید. من قصه این قاعده ام، بصری نکم، یعنی من قصه این قاعده ام که میبینم مسئله را. مگه نفرمودن اگه پرده بره دقیقا برای من چیزی اضافه نمیشه، لا کش فلق تا مزدد تو یقینا قصه اینه. پس ما کور بینیتی و بدنیتی هستیم. چشمهای محدود نگر به همان اندازه که از نگاه بر خدای هستی محرومن، به همان اندازه یک قدم از ظاهر به باطن بر نمی دارن. همش سطحیه و لذا دائم در دام می افتند بدون آن که بتوانند بین دام و دانه را تشخیص بده. یه سر به زندانه بزنی تمامشون رو طمع به این روز انداختن. طمع یعنی جز خدا خواستن. آخه میشه من کار نکنم و پولدار بشم؟ همچین نظامی داریم آقا؟ ممکنست دو بار بشه. این برای این است که میخوان دفعه سوم تو را گیر بندازن، نه اینکه دو بار از دست سنن الهی درن. اگه خدا خیلی دوست داشت باشه، دیدن که یه بچه ها بود جانباز بود، خیلی پسر خود میخوام آزاده بود، میگفت آقا من اینم با داداشیم چرا ما اینقدر فرق داریم، من خیلی بدشناسم، کاسبم، یه کلک میزنم همون آبروم میره. این داداش من 50 تا کلک تالا زده تا هیچم آبروم نرفته. گفتم آخه بابا خدا دلش دلیا تو بعد از این همه اسارت خراب شی، میگیرد پشت دا. سنت خدا این است که تو را زود بزنه دید، میخواد نگذره. اما خدا میخواد اونا بعد از 50 بار بگیره که فکر کنه 49 بار کلا سر خدا گذاشت. این آخریه نشود. شما ببینید اگر من از اون اعتقادهای خودم اینجوریه که معتقدم همه آدم بدا تو همین دنیا لو میرن. چرا؟ فقط خداشون فکر میکنن اون 6 بار دزدی کرد و لو نرفت آمن یه مقداری از اون بدشانستر بودم. نمیدونه که نه، بنا بودست اون بعد از 6 بار دزدی لو بره. تو مثلا بعد از 2 بار دزدی مثلا. نظام عالم نظامیست که در دل نظام حق باطل هرگز نمیتونه به ثمر برسه. یه قاعده است اینه که مردمی که خدا را گم کنن اینا دام و دانه را اصلا تشخیص نمیدن، دام رو دانه میگیرن. چقدر شما دیدین از این آدم ها؟ شما قصه نمیخورید برای آدمایی که بیچارا خدا را رها کردن و چقدر بدبخت شدن؟ نگاه کنید تو خیابون، بیاین با هم بریم نگاه کنیم هر غیر خدایی را شما میتونین ببینین که آقا چه پایه های بدبختی رو برای خودش گذاشته و چه بدبختی ها در پیش داره. یه خود نگاه کنین آنهایی که جز خدا و بندگی به راه دیگر می روند، نه خود را و نه حقیقت خود را می شناسند و نه حقیقت عالم را. آیا سزاوار است که آنها از حقیقت سخن بگن؟ من یه سوال ازش دارم. شما باید پا درس کی برید؟ مثلا فلان اقتصاددان تحصیل کرده آمریکا بعد از 20 سال، 10 سال پیش از این که گفتن بابا این خراب داره میکنه، گفتن این خطیه، این برخورد خطیه. بعد از 20 سال حالا همه تو سرشون میزنن که بابا خراب کرد. خب روز اول که میتونستیم به این برسید؟ آخه کسی که خدا ندارد، با خدا و برنامه خدا جلو نمیره. روز اول معلوم بود که بعد از 20 سال این میشه، گذاشتید این بشه و بعد حالا همه میگن عجب بدبخت شدیم. آخه آموزش و پرورشی که خدا اصل نیست، دانشگاهی که خدا اصل نیست، منتظرید خراب خراب بشه و بعد بگید عجب شد؟ خب میشه. یعنی اینا مثل روز روشن است که محال است کسی که حقیقت پیشش نیست بشه مفید باشه، چون اصلا این بیراهه میره، این خودش راه را گم کرده است. جمله من اینه: آیا سزاوار است که آنها از حقیقت سخن بگویند؟ بصیرت چیزی است که و بصیرت چیزی است که آنها بتوانند از آن برخوردار بشن. گول نخوریم الله. آن که خورشید، این تعبیر را داشته باشین که خیلی هم دیگه طولش ندید، آن که خورشید را میشناسد میفهمد ریشه نور کجاست، نه؟ و ریشه تاریکی ها از چیست؟ طبیعی است. آری، آن که خورشید را میشناسد میفهمد نوری که بقیه چیزها دارن از خودشون نیست، اینا تاریکن، نورش از خداست، از خورشید است. آن که خورشید را میشناسد به بیراه نمیرود. حالا من عرضم همینجاست، شما اگه حقا بخواید، به نظر شما این تذکری که دیشب دادم یه خورده بازش میکنم، چی باعث شد که مردم دعوت عایشه را برای ایجاد جنگ جمل بپذیرند؟ عایشه گفت بیاید آقا یه جنگ کنیم روبروی امام معصوم. فاطمه، دو تا زن رو میخوایم مثال بزنیم، فاطمه زهرا سلام الله علیها هم یه دعوت کرد، گفت آقا این مرد تنها نگذار، این امام معصومه دونیم ولی الله است، تنها نگذه، کسی نپذیر. چرا؟ سوال اینجا، مردم بد که نبودن، همشون که بذات نبودن، بابا مردم مدینه اینا انصار بودن، آیه به نفعشون صریحا اومده است تو قرآن، آدم های بدی نبودن. اما چرا کور شدن؟ چی را ندیدند که دنبال عایشه را افتادند، جنگ کردند روبروی امام معصوم، فدایی عایشه شدند، چندین نفرشون زیر شتر عایشه قطع شد بدنشون ولی نذاشتن این شتر بیفته. چرا؟ چی بود قضیه؟ من به نظرم یه کلمه بود، اینها نفهمیدن حق خواهی یعنی حکومت امام معصوم. اینا یه چیزا گم کرده بودن که حق اگه بخواهیم باید حق در زندگی حاکم باشه، و در اجتماع هم باید حق حاکم باشه. اینا گفتن چه اشکال داره؟ فاطمه زهرا گفتن عزیزان یکی دیگه اومد از سر کار دیروز، ثقیفه فرداش، نه سه شنبه نه چهار شنبه، تو سه شنبه هم هنوز شور ثقیفه بود و دوشنبه حضرت فوت کردن، سه شنبه هم شور ثقیفه بود حضرت رو دفن کردن، حضرت روز چهار شنبه را افتادن شبانه در خونه انصار که چی کار دارید میکنید. اینا نگفتن علی کمتر از خلیفه اول است، ابدا، گفتن علی بهتر بود ولی چیزی نشد. اگه علی ابن ابی طالب زودتر اومده بودن ما با ایشون بیعت میکردیم، این جمله مشهورشون بود. چی شده بود؟ چی نفهمیدن؟ یه چیز نفهم، حق خواهی تام نداشتند. اگه شما حق میخواد نصف کار بخواین تو لشکر عایشه میرید، خدا میدانه. حالا نشونه دون عجله نکنه، من شماره که نمیگم، که داریم قاعده میگی دوباره از اول. حق خواهی تام یعنی چه؟ یعنی حق را همه جا میخوام، یعنی در زندگی فردیم حق حکم کنید. خدا گفته دزدی نکنم، دروغ نگم، چشم. در زندگی اجتماعی حق حکومت کنه. اگه بخواد در زندگی اجتماعی حق حکومت کنه باید علی حکومت کنه. یک دونه مردم مدینه شک نداشتن که اگر بناس حق در جامعه حکومت کنه علی باید حکومت کنه. مشکلش این بود که حالا چه اشکال دارد که جامعه دست معصوم نباشد، حالا حقم در جامعه حکومت نکنه چی میشه؟ یعنی مردم مدینه یه چیزا گم کردن که آقا باید حق را در همه جا خواست. نتیجهش چی شد؟ چی فکر نگردن؟ فکر کردن چیزی نیست، چیزی نیست. بعدش خودشون بیچاره شدن. میدونین که مردم مدینه یه بار اونچنان کشت و کشتار برشون شد که به زنانشون تجاوز شد، داستان ها داره. دوبار، یعنی نتیجه این که، خواهش بکنم به این جمله دقت کن، نتیجه این که گفتن ما حق را میخوایم نه به تمامه، نتیجهش عثمان و بنی امیه شد و بیچاره شدند و بعدش هم زمان یزید و تجاوزهایی که بشد. چرا حرف عایشه را شنیدن؟ برای اینکه براشون مهم نبود که حالا امیرالمومنین نباشه. اونجا حضرت فاطمه زهرا گفت بیاید زیر بیرق امام معصوم، گفتن حالا لازم نیست. اینجا عایشه گفت بیاید از زیر بیرق امام معصوم درآییم، گفتن حالا طوری نیست، طوری نیست. یعنی چرا راحت نفهمیدن که فاجعه جنگ جمل شروع بزرگترین ضربه به پیکر اسلام است؟ نمیدونید چه جنگ جمل که یه جنگ ساده نبود، اولین خونریزی بود که تو دل حوزه اسلامی شروع شد دیگه. بعدش جنگ صفین و جنگ خوارج، بعدش دیگه این حرفا نبود. دوباره رو این فکر کنید یه خورده. عایشه از یک نقطه ضعف مردم استفاده کرد. نقطه ضعف چی بود؟ که مهم نیست امام معصوم حاکم نباشه. چرا مردم براشون مهم نبود؟ برای اینکه مردم براشون عدالت علی سخت بود. اقتصاد دقلکارانه خلفا بیشتر برای هوس مردم مفید بود. همه حالا من یه سوال دوباره دارم، اگر که انقلاب اسلامی برد، یه حکومتی بیاد که واقعا به ما برسد، یعنی اموال ما از بلوکه شدن درآد، نفت ما گرون بشه، وضع ما خوب بشه. ملتی که حق نخواهند پول بخواهند، این دعوت ها میپذیرند. این دعوت همون دعوت عایشه و جنگ جمل. ملتی که میگن آقا من سرم نمیشه، من خدا میخوام، خدا اگه بخوام باید حاکمیت، حاکمیت الهی باشه. حالا چی میشه؟ هر چی میخواد بشه، یک کت ما رو هم میگیرن که بگیرن. اینان که عایشه گولشون نمیزنه. یعنی پس به راحتی میشد رفت در جبهه عایشه روبروی امام معصوم واساد. بصیرتمون از بین میرد اگر که حق نخواهیم. اگر حق نخواهیم، زشتی کار عایشه را زیبا میبینیم، میریم در جبهه عایشه متوجه میشیم. مگه امروز شما خودتون، ما مردممون خطر اینجوری تهدیدشون میکنه و باید اینا روشن بشه. من نمیفهمم این سؤال. به هر صورت حالا حاصل بحثمون همین باشد که نظام اسلامی با بصیرت میماند. چون حالا ده فجرم هست، حق دفعه ده فجر ادا بشه. نظام اسلامی با بصیرت میماند و بصیرت با خداخواهی و حق خواهی ایجاد میشه. نسألك و ندعوك يا الله، يا الله 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 يا رحمان يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وثبت أقدامنا على صراطك. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازقنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك وغرور اعيننا يوم لقائك برؤيتك وتولى امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت اهل البيت، قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت به این خاندان قرار بده. پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیزمون را از ما راضی و خوشنود بده. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی پروردگارا این انقلاب بزرگ لطف بزرگ توست به این ملت. الهی به حقیقت اولیا و اصفیاءت برای ما پایدار و مبارکش بده. پروردگارا بر ما منت بگذار و ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند موفق و معید بده. خدایا مقام معظم رهبری، این حکیم فرزانه، این هدیه تو برای ادامه انقلاب، این فقیه عالی قدر رو در پناه خودت از همه بلیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. پروردگارا حکمش را بیش از پیش در جامعه جهانی و اسلامی نافذ بگردان. الهی توفیق ادای ذوی الحقوق، حقوق ذوی الحقوق، ذوی الارحام، احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیر. صلی علی محمد.
اگر در طی 13 سال نبی اکرم مردم را به توحید و اخلاق دعوت می‌کرد، بعد از 13 سال مسائل حکومت